أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مسألة زیاده سهوی در ادامه بحث براءت و مقتضای این زیاده چیست، احتیاط یا براءت است، کلماتی رو از بزرگان در این رابطه نقل کردیم، از مرحوم آخوند و آیت الله خویی حضرت امام رضوان الله علیهم. اینجا در واقع دو گونه بحث مطرح می شود. بحث اولیه در تصور زیاده که آیا ما اساساً می توانیم زیاده رو برای مرکب تصور بکنیم یا نه، و اگر تصور میشه این جنبه شرعی داره یا والایی داره. مطالبی رو این بزرگواران فرمودند. به نظر میرسه که در این بحث هم ما اون روند نظام تشریع رو باید در نظر بگیریم، چون ما بحثمون در اوامر قانونیه است، در اوامری است که به مرکب عمدتاً تعلق میگیره. خب وقتی که ما روند امر رو به صورت طبیعی و متعارف بررسی میکنیم، قطعاً امر به هر چیزی برای استیفای غرض است و آمر به آن چرا که امر می کند حتما به چیزی امر می کنه که اون غرضش رو به حال تحقق ببخشه. خب ما یک وقت این بحث رو، بحث تصور زیاده رو، در مقام آمر و تشریع بررسی میکنیم، یک وقت در مقام مأمور، مأمورون به و مکلف، که میخواییم حکمش رو به دست بیاریم. خب اگر ما در مقام امر زیاده ای برای مأمورون به نتوانیم تصور بکنیم، به نظر میرسه که در مقام عمل هم نمیتوانیم به طور دقیق حکمش رو بیان بکنیم. خب با این برحال توجه، قطعا آمر به ماهیت و حالا عنوان، هر تعبیری که در حال شده است، به مرکب امر میکنه به لحاظ اینکه دارای اجزایی است. با اون بیان تا قبلی هیچگاه ماهیت بدون تصور و توجه به اجزا قابل تصور نیست و قابل امرم نیست. خب رابطه اجزا به طور طبیعی با مرکب چگونه است؟ قهرن وقتی که آمر با اون قرضش به مرکبی امر میکنه که دارای اجزایی است، به اون اجزا هم توجه ضمنی و امر ضمنی داره، که معنای امر ضمنی و اجزا ایناست که همین اجزا رو میخواد، بیش از اینا دیگه نمیخواد. حالا از این ما چی تعبیر بکنیم؟ تعبیر به شرط لا بکنیم. قهرن این چنینه، ازش اجزای به شرط لا، یعنی هر جزئی خودش رو میخواد، اگر چه این اجزا به تنهایی مورد امر نیستن، اما مقتضای امر به این اجزا طبیعتا اینطور میشه، این جزء خودش، این جزء خودش، البته خب با هم دیگه اینها اعتبار میشوند. بنابراین این که حضرت امام رضوان الله فرمودن که ما کلیت و جزئیت اجزا رو به امر به اجزا و تک تک انتظام میکنیم، این خیلی ما نفهمیدیم مقصود چیه. ما کلیت اجزا و جزئیت اجزا در مقام تصور نداریم تا برسه به مقام امر. طبیعیش اینه، مرکب رو تصور میکنه که دارای اجزایی است، که حالا اجزا هم با این روندی که عرض کردیم به نوعی خودش رو، هر کدوم رو خودش رو میخواد، البته خب مرتبطند که اون مرکب رو تحقق میبخشند. لحاظ وحدت قطعا هست روی اجزا، اما لحاظ هر جزئی به این صورته که اگر ما از آمر بخواهیم، این رو میگه که هر جز خودش رو میخوام، که هر حال چیزی اضافه نشه، از خود اون باشه یا بیرون از اون باشه. بله دیگه، به شرط لای از اضافه، حالا تکرار خودش یا چیز دیگری، اضافه همین رو میخوام، همین مجموعه قرض من رو میآورد. این که حضرت امام در یه فرمایش دیگری فرمودند جزئیت جز با بر حال امر تصور نمیشه و اینجا محالیتی لازم میاد، جمع نمیشود جزئیت با زیاده، این رو ما نتونستیم بفهمیم که جزئیت اون وقتی تحقق پیدا میکنه، زیاده اون وقتی تحقق پیدا میکنه که امر بشه، و وقتی جزء باشه دیگه با هم دیگه امر بهش تعلق نگرفته. بحث ما این است که این مرکب درش زیاده تصور میشه یا نه. بحث اولیه اینه که از نظر، حالا اینجا بحث دقت عقلی که نیست، بحثای اعتباریه، یعنی عقلا اینجا چی میگن. خب بنابراین به نظر میرسه که قبل از امر آمر فقط همین اجزا رو برای مرکب تصور کرده که استیفا کننده قرضشه، و در واقع غیر از این رو نمیخواد، اگه میخواست میآورد. پس امر رو هم روی اونها میاره. پس بنابراین زیاده به این معناست چیزی که خارج از این اجزای ترکیبی است که به نوعی خارج از این مرکبه. با این بیان زیاده هم از نظر عقلا تصور میشه هیچ محالیتی لازم نمیده و هم از نظر شرعی. حالا از نظر شرعی اون حکمشو دیگه بحث میشه. خب حالا این قسمت اول که این که گفته میشه این به شرط لاس اگر زیاده بیاره این نقیصه میشه، اینها اینا تو اون دقتهای عقلی ازش استفاده میشه که مرحوم آخوند این رو بیان فرمودن و مرحوم آقای خویی هم حالا به نوعی. اما در اعتبارات عقلایی ماهیت زیاده اینه، چیزی که خارج از این به حال عنوان مرکب است که عامر این به حال اجزا رو که با به حال تحت پوشش اون عنوان قرار میگیرند نخواسته. این نکته اول. نکته دوم در مقام امتثاله که ما اینجا چگونه سخن بگیم. مرحوم آقای خویی تفصیل قائل شدن بین منصوصه و غیر منصوصه، که در غیر منصوصه ایشون فرمودند قصد معتبر است در تحقق زیاده، اما در موارد منصوصه نه. خب این نکته رو ما باید توجه بکنیم که زیاده از جهت واقعیت چه عمدی و چه سهوی صدق میکنه، چه موارد منصوصه باشه چه موارد غیر منصوصه باشه. یعنی این بحث در مقام امتثال ربط پیدا میکنه به اون بحث قبلی، ازا روش توجهی کردن از این جهته. چون به هر حال حکم متعلق بر صدق زیاده است، این صدق زیاده هم باید صدق عرفی و عقلایی باشه. با این بیانی که ما عرض کردیم این مقام امتثال هم به حسب هر حال تحلیل اولیه هم در زیاده عمدی زیاده صدق میکنه هم در سهوی. منتها بحث اینه که آیا در زیاده سهوی قصد معتبره یا نه. خب قطعا طبیعت زیاده سهوی اونجاییست که قصدی نباشه، یعنی به عنوان اینکه جزء مرکبه. اگر قصد باشه که اونجا عمد میشه. این کلمه تفصیل قائل بشیم بین موارد منصوصه و غیر منصوصه از این جهت به نظر میرسه که فرقی نمیکنه. منتها بحث دیگری مطرح میشه که آیا شارع مقدس در این روند عقلایی تصرفی کرده یا نه. حق تصرف داره بله، در یک قسمت به حال تصرف کرده و فرموده زیاده سهوی اینجا مخل در اون پنج مورد. حدیث لا تعاد در واقع با این بیانی که عرض کردیم و اون احادیث دیگر رو باید اینگونه ما در حال تحلیل بکنیم. احکام تعبدیه ایست که بر اساس موازین قانونی جعل میشه. هیچگاه از موازین قانونی به هر حال خارج نیست، منتهای میزان خاصیه. خب حالا بحث میاییم سراغ ادله نقلی. پس اعتبارات عقلایی رو به نظر میرسه در هر جایی ما باید اول بررسی بکنیم، بعد ببینیم که بیانات شرع بر همین اساس در حال حرکت کرده یا مطلب زائدی رو میفرماید. خب در اینجا همونطور که فرمودن سه تا روایت: من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، و روایت بعدش که حضرت امام هم رضوان الله علیه یه مقداری خطشه هم در حال عمدتاً متن کردن به خاطر تشویش متن. که البته از جهتی موافق با این روایت اولیه، میمانه مقایسه بین این حالا دو روایت یا روایت اولی با حدیث لاتعاد. خب حدیث لاتعاد مضمونش همینه که به هر حال لاتعاد و صلات الا فی خمس. بعدش هم بیان کردن. این بیان بعدی در واقع به نوعی مصداقی از مصادیق لاتعاد رو دارن بیان میکنن که لاتعاد کجا مصداق پیدا میکنه. یکیش قرائته، یکیش تشهده. بعدش هم باید که لات و لا تنقض السنه الفریضه، سنت فریضه رو نقض نمیکنه. اگر فریضه قوامش تحقق پیدا کرد، خب با هر حال نیاوردن سنت اون لطمه بهش وارد نمیشه. خب این من زاده قطعا زیاده عمدی رو شامل نمیشه، این چه در رکن چه در غیر رکن. که خب در اون پنجتا به طور خاص دیگه خارج شده، الا فی خمس، که الا فی خمس ایه جهت مطلقه، هم نقیصه رو میگیره هم زیاده رو میگیره. اما من زاده فقط زیاده رو میگیره، منتها با این مقایسه زیاده عمدی خارج میشه. ایه جهت مطلقه، زیاده مربوط به رکن یا غیر رکن باشه. خب وقتی ما این روایت رو با مجموعه صدر و ذیل قاعده لاتعاد ملاحظه میکنیم، به نظر میسه این مباحث دیگرش زیاد باشه، اینجا خیلی لزومی نداره دیگه این مباحث رو مطرح بکنیم. هر به صورت طبیعی کلام گوینده وقتی منعقد میشه صدر و ذیلش رو ملاحظه میکنن، و حتی در قرینه منفصله هم به همین صورت دیگه. اگر قرینه منفصله بیاد با اون به هر حال مطلقش با هم دیگه جمع میکنن و مراد جدی رو ازش استفاده میکنن و به گردن به هر حال گوینده میذارن. بنابراین لاتعاد از یک جهت مطلق الا فی خمس، هم نقیصه رو میگیره هم زیاده رو میگیره، و اون با اون روایت من زاده از جهت زیاده عمدی مشترک هست و از جهت اینکه این پنج تا هم شامل میشه در زیاده عمدی از این نظر هم مشترک هست. منتها از نظر اول روایت لاتعاد که مستثمن باشه زیاده عمدی غیر پنجتا با اون منزاده خارج میشه. این لاتعاد زیاده عمدی غیر پنجتا هم میگیره، این هم خارج میشه. پس جمع بین اینها این میشه که زیاده سهوی در غیر پنجتا این موجب بطلان نمیشه، موجب اعاده نمیشه، چون اینجا ما یک دلیلی داریم بر این معنا که خود ذیل حدیث لاتعاده که انه او علت میاره. میشه گفت منصوص العله میشه برای عدم اعاده زیاده در غیر خمس، چون سنت میشه. بله، حالا سنت هم اینجا گاهی در روایات سنت به معنای مستحب، گاهی اون واجباتی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به اذن خدای متعال خلاصه وارد کردن. حالا منافات نداره که اون سنت هم با یه اطلاق دیگری فریضه است، اما اینجا خواستن بین این خمس و غیر خمس یه فرقی بذارن که به نوعی یه حکمتی برای عدم اعاده غیر خمس بیان کرده باشن. گناه سنته، سنت اگر لطمه ای دیده شد درش بدون عمد، بدون عمد، این رو باید خوب بهش توجه کنه، این فریضه رو از بین نمیبره. بنابراین ما از جمع این روایات این معنا رو استفاده میکنیم که اگر به هر حال فریضه ای درش زیاده سهوی رخ داد در غیر خمس موجب بطلان این عمل نمیشه. این دلیل اجتهادی پاش خابیده، این با این ادله اجتهادی ما این رو اثبات میکنیم. اگر بر فرض این دلیل اجتهادی خلاصه تام نبود، خب اونجا اصل براعت شک میکنیم که آیا این مبرز مه هست این عمل یا نیست، تکلیف دیگری داریم یا بعد این غیر از این اصل براعت جاری میکنیم. ولی دیگه نه، تکلیف دیگری داریم یا نه، ما آیا تکلیفی غیر از این داریم، اونجا براعت جاری میشه. بله، به هر حال این ارکان رو آورده، بحث از این است که این مخل، این زیاده مخل به ارکانه که به هر حال اون رو از بین ببره که تکلیف زائدی بیاد، تکلیف زائد برات از تکلیف زائد میاد. نه نیا کنید، اوغلا اینجا چیکار میکنن؟ اوغلا میگن این که در مقام به هر حال انجام وظیفه است و عمدی هم نسبت به مخالفت نداره، داره انجام میده، صحب اومده، این صحب هم یه امر به هر حال طبیعیه. این حالات رو در نظر میگیرن اوغلا در به هر حال اوامرشون و نواهیشون. لذا اگرچه اون امر مطلقه، لکن در مقام پیاده شدنش نسبت به حالات این فعلیت ها فرق میکنه. بله این که واقعاً هست، این زیاده داره. اون که این مبرع ذمه هست یا نیست، بحث تکلیفه. این واقعیت غیر از خب من به هر حال روند اولیه براءت ذمه است از تکلیف زائد و اینکه اصل تکلیف رو پس نزنن. اما در بعضی از موارد خب اونجور دیگه دلیل میخواییم، اما تو که حالا اگر دلیلی در حتی زیاده عمدی بود که در زیر وقت نماز مثلا آیات نماز در وسط نماز ظهر نماز آیات رو بخون، حالا بعدش ادامه بده، خب اینجا به طور خاصه دیگه، اما به هر حال زیاده هست، از جهت خارجی زیاده آمده، اما از جهت اینکه غلط رو آورده یا نه اون بحث دیگه است. در این جور موارد هم به همین صورت. خلاصه کلام این شد که ما با به هر حال توجه به این ادله با این روند قانونگذاری به نظر میرسه که باید مسئله عدم لزوم انجام عمل رو بیان بکنیم و زیاده سهویه مبرع ذمه میشه. زیاده عمدی که روشنه، نه به زیاده سهوی، زیاده سهوی رو میگیره، تعارض پیدا میکنه با لاتعات، پس این میره کنار دیگه. بله دیگه عمدی هم که به طور قطعی مورد خلاصه چیز اعاده میشه، پس جمع اینها این میشود که در غیر چیز میشه، در غیر خمس میشه، زیاده سهوی در غیر خمس میشه. نه ظاهرش به هر حال هر دوه، هم عمدی هم سهوی، منتها عمدی با این روند متعارف خارج میشه، سهوی رو شامل میشه. سهوی رو هم با لاتعاد ما خلاصه معنا میکنیم چون مطلقه هم خمس رو میگیره هم غیر خمس رو، اون خمسش موافق میشه با الا فی خمس، غیر خمسش با اون لا تعاد، اینطوری جمع میشه. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.